الإصلاح من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام یک قول سومی هست و اون این است که از راه دلالت التزامیه و لزوم بیان بالمعنى الاخص وارد شدند و این راه از کلمات مرحوم محقق نائینی استفاده می شود. خب می دانید که لزوم گاهی بینه و گاهی غیر بین، و بین هم گاهی بینه بالمعنى الاخص و گاهی بینه بالمعنى الاعم. بینه بالمعنى الاخص معناش این است که نفس تصور ملزوم و صرف تصور ملزوم موجب انتقال به لازم بشود، موجب تصور لازم و التفات ذهن به لازم بشود. انقدر ارتباط قوی هست که نفس تصور ملزوم انسان رو منتقل به لازم میکنه و لازم در ذهن انسان تحقق پیدا می کند. این دیگه بالاترین مراتب لزومه. برای اینکه به دنبال این لزوم بیان بالمعنى الاعم که اون معناش این است که انسان اگر ملزوم را تصور کرد و لازم رو هم تصور کرد، پی به ارتباط بین این دوتا میبره. اما تصور ملزوم کافی نیست برای تصور لازم و ذهن از ملزوم انتقال به لازم پیدا نمی کند. دیگه مرتبه ضعیفش لزوم غیر بینه که اون دیگه با نفس تصورین هم انسان پی به ملازمه نمی برد، بلکه نیاز به اقامه دلیل بر ملازمه هست. بالاترین مراتب لزوم همین لزوم بیان بالمعنى الاخص. از کلام ایشون استفاده می شود که در امر به شیء و در وجوب شیء نسبت به منع از نقیض و نهی از ضد عام یک همچه لزوم بیان بالمعنى الاخص وجود دارد. یعنی وقتی که انسان وجوب یک شیء را و لزوم تحقق یک شیء را تصور کرد، از نفس همین تصور انتقال پیدا می کند به اینکه ترک این شیء محرم و منهی و عنه. به مجردی که وجوب صلات تصور شد، ذهن انتقال پیدا می کند به اینکه ترک صلات یکون و محرمن منهیان آن. لذا به این کیفیت ایشون می‌فرماید امر به شیء از راه دلالت التزامیه اقتضای این معنا رو می‌کنه و مبنایش هم همین بالاترین و مصداق اتم لزومه که لزوم بیان بالمعنی الاخص. آیا این فرمایش به این کیفیت قابل مناقشه هست یا قابل مناقشه نیست؟ لقائل ان یقول که ما این معنا رو نمیپذیریم، وجدان شهادت میدهد به خلاف این معنا. آیا هر کجا که ما وجوب یک شیء رو تصور میکنیم بلا فاصله ذهن ما انتقال به حرمت ترک پیدا می کند؟ این یک نوع ملازمه دائمیه در اینجا تحقق داره که معناش عدم انفکاکه، یعنی هیچگاه نمی شود که شما وجوب یک شیء را تصور بکنید و ذهن شما انتقال به حرمت ترک پیدا نکند. آیا وجدانن ما وقتی که در فقه مسائلی را مورد بحث قرار می دهیم که آیا فلان شیء واجبان ام لیس به واجب، به مجردی که کلمه وجوب رو می شنویم آیا ذهن ما انتقال به حرمت ترک پیدا می کند؟ یا اینکه اصلا نوعاً ترک این شیء در ذهن ما نمیاد، خود موضوع ترک در ذهن منقطع نمیشه تا نوبت به حکمش برسه که عبارت از حرمت و عبارت از منع. خب وجوب یک حکمیست در رابطه با ایجاد فعل، مگر هر کجا بحث از ایجاد مطرحه بحث از لزوم ایجاد مطرحه، باید ذهن انسان انتقال به ترک هم پیدا بکنه و ترک رو هم ممنوع و محرم ببینه. این وجدانن یک همچه ملازمه دائمیه تحقق نداره. خب البته گاهی از اوقات یا بیش از گاهی از اوقات این انتقال هست، اما در باب لزوم بیان بالمعنى الاخص باید یک نحوه انتقال دائمی تحقق داشته باشه، حتی در یک مورد هم انفکاک وجود نداشته باشه. آیا وجدانن مسئله به این کیفیت که هر کجا که صحبت از وجوب می شود در ذهن انسان مسئله حرمت ترک هم منقضه و حرمت ترک هم در ذهن انسان آمده؟ این وجدانن خود انسان که ملاحظه میکنه میبینه مسئله به این کیفیت نیست. و ثانیاً یک حرف دیگری مطرحه و اون این است که خوب دقت بفرمایید، شما میخواهید بگید که در مقام تصور این ملازمه تحقق داره. شما که وجوب را تصور میکنید، امر به شیء را تصور میکنید، این در ذهنتون مسئله ترک و ممنوعیت ترک هم منقضه می شود. در ذهن شما این ملازمه تحقق داره. این رو خوب دقت بفرمایید. آیا اگر دو تصور از نظر مخاطب و از نظر عبد ملازم با یک دیگر بودند، این معناش این است که مولا هم ملزمه که به مجرد امر به شیء یک نهی از نقیض و ترک هم داشته باشه، یا اینکه دلیلی بر الزام مولا نداری. و اگر این رو بخوایم به قدری روشن‌تر و واضح‌تر متیم، به این کیفیت مطرح می‌کنیم. خوب دقت کنید، میگیم شمایی که می‌فرمایید که وجوب شیء از نظر تصور مستلزم این است که نهی از ضد عام به معنای نقیص تصور بشه. این دو تا احتمال درش جریان داره. یک این است که شما میخواهید بگید که بر مولا هم لازمه که عقیب امر شیء یک نهی از نقیض هم صادر بکنه، یعنی مولا هیچگاه حق نداره که اکتفا بکند بر یک امر به شیء. میباید هر کجا که یک امر به شیء از ناحیه مولا تحقق داره، باید خود مولا مجبور به دنبال امر به شیء یک نهی از ضد هم داشته باشه و دو تا دستور مثلا لفظی روشن عقیب هم باید تحقق پیدا بکنه. این احتمال رو شما میخواهید ذکر بکنید، یا اینکه نه یک احتمال دیگری، احتمال دوم نزدیکتر و قابل قبول تره که این احتمال دوم شبیه قول به ملازم است در مسئله واجب. اونهایی که در مسئله مقدمه واجب قابل ملازمه هستند و این طرفین ملازمم عبارت از دو وجوب شرعی مولوی، وجوب شرعی مولوی ذل مقدمه و وجوب شرعی مولوی مقدمه، منتها ذل مقدمه مولوی نفسیه اما مقدم مولوی غیریه. اینهایی که قائل به ملازمه هستند بین دو وجوبشی، اینا نمیخوان اینطوری بگن که هر کجا مولا ذل مقدمه را واجب میکنه مجبوره که به یک عبارت لفظی دیگری خودش مستقیماً مقدمه را هم واجب بکنه. یعنی باید مولا ادخل سوق وشتر لهم بگوید، هم مقدمه را ایجاب بکنه و هم ذل مقدمه را. نه، این حرف رو نمیزنن. اونا میخوان این حرف رو بزنن که همون ایجاب ذل مقدمه کافیست برای ایجاب مقدمه، منتها ایجاب ذل مقدمه به دلالت مطابقی مدلول لفظه، اما ایجاب مقدمه به دلالت التزامی. و لازم نیست بیشتر مولا از کلمه اشتر لحم رو ذکر بکنه، هیچ بیش از کلمه اشتر لحم که ذل مقدمه است در مقام دستور بیشتر از این لازم نیست صادر بکنه. اما همین اشتر لحم مع کونهی لفظن واحدا و جملتن واحده یدل به دلالت مطابقیه بر وجوب ذل مقدمه و به دلالت التزامیه روی مبنای ملازمه عقلی بر وجوب مقدمه، که دیگه لا یعنی علی المولا این که دوتا حکم رو به دوتا لفظ بیان کنه. ممکنه در مانحن فیه عرض کردم این بیشتر قابل قبوله، نظر ایشون این باشه که مولا وقتی که امر می کند به یک شیئی، دیگه بر مولا لازم که به یک لفظ مستقلی و به یک جمله دیگری نهی از نقیض رو خودش بیان بکند، بلکه نفس همون امر بشه و نفس همون جمله واحده لها مدلولان، یک مدلول مطابقی داره که عبارت از وجوب شیعه و یک مدلول التزامی داره که عبارت از حرمت ترکه. پس دو تا احتمال در کلام ایشون جریان داره. اگر مقصود احتمال اول باشه که این بعید به نظر میرسه، که بخواهیم بگوییم نه، اصلا مولا نمیتواند اکتفای به اشتر الله بکنه در باب مقدمه، حتما باید همیشه و همه جا هم مقدمه رو مأمور به قرار بده صریحا و هم ذل مقدمه را مأمور به قرار بده صریحا، و در ما نحن فیه هم بر مولا لازمه که در تمامی مواردی که یک شیئی رو ایجاب میکنه و یک شیئی رو مأمور به قرار میده، نقیض به معنای ضد عام و ترکش را باید صریحاً منهی و عنه قرار بده. اگر یه همچه حرفی بخوایم بزنیم، این دو تا جواب داره. یک جوابش این است که وجدان برخلاف این معنا قائم شده، شاید 199 مواردی که واجبات بیان شده و امر به واجبات تعلق گرفته، ترک اونها منهی یا عنه واقع نشده. گاهی از اوقات که ترک بعضی از واجبات رو هم متعلق نهی قرار میدهند و الا اکثریت کامل واجبات فقط اکتفا شده بر ایجاب آ و اصلا نهیی متعلق به ترک اونها نشده، کما اینکه در باب مقدمه واجب هم همین طوره. خب ما میبینیم مولا خودش رو آزاد میبینه، گاهی تعبیر به ادخل سوق وشتر له میکنه، گاهی از اوقاتم اصلا اشاره‌ای به مقدمه و دخول سوق نمی کند، بلکه اکتفای بر همون ذل مقدمه و اشتراع لحم می کنه. پس اگر مقصود این احتمال اول باشه، یک جوابش این است که وجدان برخلاف این معنا قائمه. جواب دومش اینه که چه دلیلی شما دارید بر اینکه مولا را مجبور به این کار بکنید؟ شما که میخواهید به گردن مولا بگذارید که هر کجا یک امری کرد بلا فاصله باید یک نهی از نقیزم از ناحیه خود مولا به دنبال اون امر صادر بشه، مد دلیل بر اینکه بر مولا چنین چیزی ضرورت داره؟ شما بگید دلیل بر ضرورتش اینه که من مخاطب وقتی که وجوب شیء را تصور می کنم، ذهنم انتقال به حرمت ترک پیدا می کنه. ما بر فرضی که این معنا رو هم قبول بکنیم که قبول نکردیم، آیا مجرد این که در ذهن شما و در تصور شما یه همچین نقل و انتقالی وجود داره و شما از وجوب ذهنتون انتقال به حرمت ترک پیدا میکنه، این سبب میشود که وظیفه‌ای برای مولا به وجود بیاید، سبب می شود که مولا ملزم باشه که دوتا دستور صادر بکنه، که دلیل بر این که مولا مجبوره دوتا حکم صادر بکنه این است که من عبد و مخاطب و مأمور در ذهنم از وجوب شیء انتقال به حرمت ترک پیدا می کنم. آیا انتقال شما از وجوب به حرمت ترک این گریبان مولا رو می گیره و وظیفه‌ای رو بر عهده مولا ثابت می کنه؟ چه ارتباطی بین این دو مطلب وجود داره که اگر در تصور شما این ملازمه تحقق داشته باشه، وظیفه مولا این است که روی این تصور شما تکیه کنه و دو تا حکم پشت سر هم صادر بکند؟ لکن گفتیم این احتمال در کلام ایشون بعیده، اما اون احتمالی که قریبه و در باب مقدمه واجبم قائل به ملازمه، اون مطلب رو میگوید. او این است که اصلاً بر مولا لازم نیست که یک حکم جدیدی روی مقدمه مستقلن و مستقیمن بار بکنه. همون نفس ایجاب ذل مقدمه این موجب ایجاب مقدمه هست، منتها یکی به دلالت مطابقی و دیگری به دلالت ازامی. اینجام این حرف رو بزنیم که نفس امر به شیء بر مولا الزام نمی کند که مولا یک نهی هم به دنبال این ازش صادر بشه، بلکه نفس امر به شیء به دنبالش این معنا وجود داره و مثل این میمونه که مولا هر دو رو بیان کرده، اما نیاز به بیان نهی از نقیض نداره. همون امر به شیء خودش به دلالت التزامیه دلالت بر نهی از نقیض میکنه. اگر این حرف زده بشه، خب این حرف یه قدری معقوله و قابل این هست که انسان عرض می شود روش تکیه کنه، اما یک اشکال به این حرف وارده و اون اشکال اینه که خب در بحث مقدمه واجب، خوب دقت کنید، در بحث مقدمه واجب اگر کسی هم مقدمه را ترک می کرد و هم ذل مقدمه را، اونجا دو تا حکم را مخالفت کرده بود، دو تا حکم مخالفت شده بود، منتها خصوصیتی که اونجا وجود داشت این بود که مخالفت وجوب غیری استحقاق عقوبت نداره، اما دو مخالفت تحقق پیدا کرده. کسی که نه نسب سلم کرد و نه کون علی الصد، هیچ کدام ازش تحقق پیدا نکرد، این خالف حکمین هم واجب نفسی رو مخالفت کرده، هم واجب غیری رو مخالفت کرده، منتها مخالفت وجوب غیری استحقاق عقوبت نداره. اگر در اونجا ما بر مخالفت وجوب غیری استحقاق عقوبت قائل می شدیم، می بایست دو تا استحقاق عقوبت در کار باشه، یک استحقاق عقوبت بر مخالفت واجب نفسی و یک استحقاق عقوبت بر مخالفت واجب غیری. پس در اونجا مخالفتین تحقق پیدا کرده، لکن یکی از این دو مخالفت روی خصوصیتی که درش وجود داره استحقاق عقوبت نداره و او مسئله غیری بودن وجوب مقدم است. اما در مانحن فیه اگر شما شبیه اون حرف رو پیاده کردید، گفتید امر متعلق به صلات معناش نهی از ترک صلاته و این امر به دلالت التزامیه دلالت بر نهی از ترک صلات میکنه و خود معنای دلالت التزامیه این است که لازمی داریم و ملزومی داریم و لازم و ملزوم امران لا شیء واحد، اینها دو چیزند، دو مطلبند، منتها بینشون ملازمه تحقق داره. اگر یه همچین مطلبی در ما نحن فیه قائل بشیم، باید بگوییم که کسی که نماز رو ترک کرد، این دو تا حکمی که یکی واجب نفسیه و یکی حرام نفسی، دو تا حکم نفسی رو مخالفت کرده و دو تا استحقاق عقوبت داره. خصوصیتی که اینجا وجود داره و در مسئله مقدمه واجب این خصوصیت مطرح نیست، در همین جهت هر دو مشترکن در اینکه دو تا حکم مخالفت شده، منتها اونجا مخالفت مقدمه استحقاق عقوبت نداره، اما اینجا که پای مقدمه مطرح نیست، اینجا امر به صلات و نهی از ترک صلات، این غیر از اون مسئله مقدمیتی است که نسبت به ضد خاص ما مطرح می کردیم. این یک قاعده کلیه است روی امر به شیء و نهی از ترک. خب امر به شیء و نهی از ترک اگر هر دو تحقق داشته باشه، اگر امر به شیء به دلالت التزامیه دلالت بر منع از تن ترک داشته باشه، خب اذا تحقق من المکلفه ترک الصلات فقط خالف تکلیفین و کلا تکلیفین تکلیف نفسی، مسئله غیریت در اینجا مطرح نیست، هم وجوب متعلق به فعل نفسیه و هم حرمت متعلق به ترک نفسیه، لذا با ترک صلات مخالفت دو تکلیف نفسی تحقق پیدا میکنه و مخالفت دو تکلیف نفسی موجب استحقاق عقوبتینه. اون وقت سوال میکنیم از ایشون مرحوم محقق نائینی که روی این فرض اخیر که اقرب احتمالات و اقرب تقریبات، آیا شما به این تالی فاسد ملتزم می شوید؟ شما که می فرمایید امر به شیء به دلالت التزامیه، دلالت بر حرمت ترک می کنه، دلالت بر منع از ضد عام به معنای نقیض می کنه، آیا شما به لازمه این مطلب می توانید ملتزم بشید؟ و اینجا غیر از مسئله عینیت، در باب عینیت ما یک احتمال می دادیم که قائل به عینیت وحدت حکم رو بخواد قائل بشه، بگوید که عباراتنا شتا، بگوید واقعیت یه چیزه، این واقعیت گاهی به صورت امر تجلی میکنه، گاهی هم به قیافه نهی تجلی میکنه، لذا روی قول به عینیت این احتمال جریان داشت، اما در دلالت التزامیه که ما نمیتونیم بگیم مدلول التزامی این همون مدلول مطابقیه. آیا میشود بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی کسی عینیت قائل بشود؟ یا لا محاله مدلول مطابقی مقایر با مدلول التزامیه، یعنی دو چیزند امران و حکمان، و حیث این که هر دو حکمم حکم نفسیه و عنوان غیریت نسبت به هیچ کدام تحقق نداره، پس اگر دو حکم در اینجا وجود داشت و هر دو نفسی بود، باید با یک دونه ترک صلات دو تا استحقاق عقوبت در کار باشه. برای اینکه دو تا حکم مخالفت شده، دو حکم نفسی عصیان شده و عصیان حکم نفسی موجب استحقاق عقوبت، آیا ایشون ملتزم به این معنا می توانند بشوند؟ این که مذاق متشرعه و فهم متشرعه عبای از این معنا داره که اگر کسی یک تکلیف وجوبی رو مخالفت کرد، دو تا استحقاق عقوبت داشته باشه، دو مرتبه چوب و فلک رو در کار بیارن، یه مرتبه به عنوان اینکه حکم وجوبی و مدلول مطابقی مخالفت شده، یک مرتبه هم به عنوان اینکه حکم تحریمی نفسی و مدلول التزامی مخالفت شده. پیداست که انسان نمیتونه به این معنا ملتزم بشود. در نتیجه این امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام، نه به دلال، نه به طور عینیت و نه به صورت تضمن و نه به نحو دلالت التزامیه به این نحوی که این محقق بزرگوار قدس سره بیان کردن، هیچ کدامش قابل قبول نیست تا دنباله بحث.